بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوعی که در جلسه قبل مطرح کردیم این بود که جایگاه و ارزش معرفت در علوم تجربی چیست، یا به عبارت دیگر علمی که معرفتی که از طریق استقراء و تجربه که در علوم طبیعی از آن استفاده می شود چه درجه ای از اعتبار و اطمینان را برخوردار هست، آیا به مرز یقین می رسد یا ظنیست، احتمالیست. که عرض شد در این باره آراء مختلفی مطرح شده، اشاره کردیم به نظریه عده ای از فلاسفه جدید که به نام طرفداران مکتب پوزیتیویسم از آنها یاد می شود، و پوزیتیویسم هم عرض کردیم که به معنای تجربه گرایی افراطی است. اینها تعبیری و تفسیری که از علم تجربی و علم طبیعی ارائه کرده اند مفید این مطلب است که اون چه که از راه استقراء یا تجربه در شناخت عالم طبیعت به دست می آید اعتبار یقینی دارد و ذهن، محافظ ذهن، اون چه که در ذهن ما حاصل می شود از طریق تجربه به اصطلاح کپی عالم عینه، و یک تعبیری ازشون نقل کردن که مفادش این است که نظریه، همون رأی و نظری که دانشمند بهش میرسد، نظریه ملخص داده هاست، یعنی گویی حاصل جمع اون چه که ما از راه حسمون ارتباط برقرار کردیم با پدیده های طبیعی، حالا اینا جمع بندی میکنیم و حاصل جمعش می شود همان نظریه. خب این بیان عرض کردیم که در استقراء تام خوبه، یعنی ما این عبارت را به کار ببریم بگوییم که قانون علمی یا نظریه علمی ملخص داده های تجربی است و حسی است، نه کم و نه زیاد، یعنی دقیقا معادل اونها و برابر اونهاست، این در استقراء تام می شود گفت. چون در استقراء تام همه موارد و مصادیق پدیده مورد نظر مشاهده شده. مثال عرض کردم اگر ما بخواهیم حکم کنیم به این که افراد ساکن در یک شهری زبانشون چه زبانی است، فارسی یا مثلا زبانی دیگر است، برویم یکی یکی با اونا صحبت کنیم، حالا ازشون سوال کنیم یا باشون صحبت کنیم و از این طریق پی ببریم که این هزار نفری که مثلا در این شهر ساکن هستن اینها تکلم به زبان فارسی میکنن یا به زبان عربی میکنن. خب حالا بیایم کلی حکم کنیم، یعنی به جای اینکه بگوییم فلان شخص فلان شخص فلان شخص یکی یکی نام ببریم، قضیه منو کلی بسازیم، این کل افراد این شهر تکلم میکنن به زبان مثلا عربی و فارسی، این درسته؟ یعنی این حکم ما دیگه یک حکم یقینی است، چون هیچ افزایشی زیادتی بر اونچه که مشاهده کرده ایم نداره. این بس این تعبیری که گفتن نظریه های علمی ملخص داده های تجربی و حسی است، این حرف در مورد استقراء تام خوبه، اما در مورد استقراء ناقص نه. و حالان که در علوم طبیعی ما از استقراء تام که بهره نداریم، قطعا استقراء ناقص. لذا این نظریه چندان مورد توجه هم واقع نشده، طرفدارانی نداره و ازش عبور کردن فلاسفه علم، این دیدگاه را کنار گذاشتن. و خواهند الان بحث در این است که این قانون علمی را ما چطوری به دست می آوریم. بله. این دیگه یه بیان دیگری حالا می خواد غیر از این حرفی است که ما تعبیرمون این باشه، از من سوال کنن که قانون علمی چیست، جواب بگوییم ملخص داده هاست، یعنی خلاصه شده مشاهده هاست، حاصل جمع است. اون که شما اشاره میکنید یه حرفی دیگریه، یعنی باید نقش تفکر و تعقل هم در علم تجربی مورد ملاحظه قرار بگیره تا بتونیم حالا اون استنتاج را بکنیم. این پوزیتیویست را عرض کردم اصالت تجربی هستن و بناشون بر اینه که در بحثای علمی هیچ عقلی را، عقلانیتی را، یک اصلی که از تجربه بر نیاید و ما قبل تجربه باشه نپذیرن، مثل قانون علیت و سنقیت و این حرفا را زیر بار نمیرن. پس حالا از این عبور که عرض کردم، این حرف قابل توجهی هم نیست و بهش توجه نشد. اما قبل از این که به نظریه های دیگری که عالمان و دانشمندان جدید مطرح کردن بپردازیم که دیروز اشاره کردم، البته نظریه احتمال و ابطالگرایی، قبل از این که به اونا بپردازیم، به نظرم آمد که ما نظریه فلاسفه اسلامی را در این باره باید مورد توجه قرار بدهیم که دیدگاه اونها چیست در همین بحث کنونی، که یعنی قضایای علمی تجربی آیا ارزش و اعتبار یقینی دارن یا ندارن. در فلسفه اسلامی و به اصطلاح منطق ارسطویی و منطق کلاسیک، خب همه می‌دانیم که قضایای تجربی یعنی مجربات و تجربیات را یکی از اقسام یقینیات بدیهیه شمردند. نه تنها از یقینیات، بلکه از یقینیات بدیهیه. وقتی که به کتاب برهان میرسیم در منطق، میگوین مبادی قیاس برهانی شش بدیهیه، یعنی نهایتاً به این شش بدیهی برمیگرده: اولیات و مشاهدات، حالا مشاهدات به حس ظاهر که میشد محسوسات، یا به حس باطن که میشود وجدانیات، و فطریات. این سه دسته، الاولیات و المشاهدات و الفطریات، و بعد المجربات یا التجربیات، المتواترات، الحدسیات. این شش دسته از قضایا و گزاره ها را اینا را یقینی می دانن. نه تنها یقینی بلکه بدیهی، یعنی بدیهیات ست. خب پس اینجور نیست که حالا ما فقط این مسئله مواجه باشیم با دیدگاه پوزیتیویست ها. معلوم می شود که در تاریخ علم و فلسفه، در منطق ارسطویی، در که همه فلاسفه اسلامی هم تقریبا قبول کردن این سخن را قبول دارن، ابن سینا، خواجه نصیرالدین طوسی و حکمای بعد از اونها تا برسیم به صدرالمتعلهین، اینا بدون مناقشه اینا را معمولا نقل کردن و پذیرفتن. پس این سوال مطرح می شود که آیا واقعاً قضایای تجربی، مجربات، تجربیات مفید یقین هستن یا نه. خب اولا یقین را آقایون چطور تعریف کردن؟ مراد از یقین چیست؟ یقین را گفتن عبارت است از تصدیق جزمی مطابق با واقع و حاصل از غیر تقلید. التصدیق الجازم المطابق للواقع لا عن تقلیدن، که خب تصدیق جزمی ظنی را خارج میکنه. مطابق با واقع جهل مرکب را خارج میکنه. لا عن تقلیدن هم که خب تصدیق یقینی تقلیدی را از این تعریف خارج میکنه. گاهی به جای لا عن تقلیدن میگویند ثابت. مرحوم سبزواری در اون بیتش میفرماید که حد الیقین و هو القطع و بط تصدیق و جازم مطابق ثبت. یعنی به جای این که بگویند تقلیدی نیست، میگویند تصدیق جزمی مطابق با واقع و ثابت. وجه این که به این میگن ثابت این است که اگر از مقلد سوال کنیم شما این یقینی که دارید یقینتون ثابت است یا تغییر پذیره، زوال پذیره، میگوید من تابع مقلدم، من از خودم که رأیی ندارم. اگر مقلد من در این مورد رأیش ثابت بماند، بله منم رأیم ثابته. اگر او رأیش تغییر بکنه، منم تغییر میکنه. بنابراین وصل ثابت نداره. خب این تعریف یقینه. یقینی که در کتاب برهان مطرح میشود چنین معنایی داره. تصدیق جزمی یعنی ظنی نیست، قطعیه و مطابق با واقع یعنی جهل مرکب نیست و ثابت هم از این تقلیدی هم نیست. خب حالا آیا این یقین، این تعریف که کردن از مجربات حاصل می شود یا نه؟ بریم سراغ مجربات ببینیم قضایای تجربی را چطوری تعریف کردن، چه ویژگی دارند. گفتن که تجربیات اون احکامی است، قضایا یا احکامی است که متوقف بر دو چیزه، یکی مشاهده مکرر و یکی قیاس خفی. اولیات اون قضایایی است که فقط تصورش کافی است برای تصدیق. الکل اعظم من جزئی، هیچی دیگر نیاز نداره. همین که ما کل را درست تصویر کنیم، جزء را هم درست تصویر کنیم، دیگه این تصدیق ما هیچی نمیخواد. گوش نداشته باشیم، چشم نداشته باشیم، هیچ حسی نداشته باشیم، هیچ مطلبی را مشاهده نکرده نشنیده باشیم، همین ذهن ما تصور که میکنه تصدیق میکنه. اینو میگم اولیات. و مشاهدات اونایی هستن که نه، تصورش کافی نیست. مثلا آتش گرمه، هرچی ما این را در ذهنمون خالی و ذهن باشیم آتش را تصور بکنیم ازش گرمی حاصل نمیشه، ولی حس میخواد. یعنی در واقع تصوری است که معل حس تصدیق میاره. خب وقتی که با حسمون، مثلا با حس لامسمون گرمی یا آتش را احساس کردیم، یا زبری یک جسمی را مثلا احساس کردیم، یا بزرگی کوچکی جسمی را با چشممون مشاهده کردیم، دیگه حکم میکنیم. اینم محسوسات. پس محسوسات یک واسطه ای غیر از تصور، تصور موضوع محمول میخواهد که اون حس باشه. حالا حس ظاهر، اینایی که من مثال زدم، حس باطنم که مثلا این که لنا جوعون، لنا عطشون، این صفات نفسانی. اما فطریات اون احکامی هستن که تصور کافی نیست، واسطه میخواهد، اما واسطهش عقلیه، واسطهش قیاسه، واسطهش یک اصل عقلی است، منتها یک اصل عقلی که حاضرون عند لدن نفس، احضار نمیخواد. یعنی اون واسطه همواره پیش نفس ما، ذهن ما حاضره، لذا حکمم بدیهیه. اگر احضار میخواست میشد نظری، اما نه واسطه اش حاضره. مثل چی؟ مثلا مثل این که عدد دو نصف چهاره. این دیگه تردید پذیر نیست، آدم همین تصور میکنه، اون قیاسه در ذهنش هست که عدد دو تقسیم میشود به مثل خودش، به دو برابر مثل خودش، یعنی در واقع چهار هم دوی به علاوی دو هست. اینا بدیهیه، دور استدلال داره، قیاس داره، ولی قیاسش نیاز به احضار نداره. یا مثلا میگیم که اربعه زوج است، عدد چهار اربعه زوج است. خب این معنای زوج را میدونه که تقسیم میشود متساویین، چهار هم که اینجوریه. این خیلی سریع، این استدلال ذهنی و عقلی سریع انجام میشه، یعنی احضار نمیخواد. به اینا میگن فطریات. پس ملاحظه میفرمایید، دقت داشته باشید، این بدیهیات رتبه بندی میشود. اونی که در صدر مینشیند اولیات، بعد از این دوتا مشاهدات به حس ظاهر یا باطن، بعد از اون دو تا در واقع اون اولیات و این مشاهدات میرسیم به فطریات که واسطه داره، منتها واسطهش عقلی حاضره. از اینجا به بعد دیگه یک واسطه کارساز نیست. مثلا میرسیم به تجربیات. تجربیات دو تا واسطه میخوره، تصورش کافی نیست، تصدیق هم میخواهد. این که مثلا حدید ینبسط بالحراره، حرارت ما تصور بکنیم، حدید رو تصور بکنیم، حرارت رو تصور کنیم، انبساط رو هم تصور کنیم، تصدیق نمیاره. این تصدیق نمیاره. خب حالا چیکار باید بکنیم؟ هم از واسطه حسی باید استفاده کنیم که آهن را، فلا یا فلزی دیگری را، یا آهن را حرارت بدهیم، این نزدیک آتش ببریم تا گرما به اون منتقل بشود. این میشه حسی، یعنی از وسیله حس استفاده میکنه. حالا پس چه فرق دارد با محسوسات؟ در محسوسات یک مشاهده کافیه. این که آتش گرم است کفایت میکنه دیگه. یک بار ما لمس کردیم آتش مثلا گرمه، بله، یخ مثلا سرد است، خب یک یخ را. ولی کن اگر در تجربیات میخواهیم حکم کلی بکنیم، البته دقت داشته باشید در اون مثالی هم که عرض کردم، اگر کلی حکم صادر بشود ها کذاها، نه، اگر جزئی باشه. هازل جسم هارون، هازل جسم باردون، هازل جسم کذا، یعنی شخصی است. در محسوسات گزاره ما گزاره کلیه نیست، حکم ما حکم شخصیه، ولی دیگه یه دونه مشاهده کافیه چون قضیه شخصیه است دیگه. اما وقتی که در تجربیات میخوام قضیه ما کلی باشه، مثلا میخوام بگیم کل نارن هاره مثلا، یا کل حدیدن ینبسط بالحراره، این یک کلی میخوام صادر کنیم، یک مشاهده کافی نیست. میگن مشاهده مکرر. چقدر باشه؟ رقمی معین نکردن، نگفتن مثلا چند بار باشه، 10 بار کمتر بیشتر نگفتن. مثل همون گفتم بحث متواترات هست، مثلا که میگن تعداد مخبرین چقدر باشه، بعضیا عدد ندادن، گفتن خلاصه به قدری باشه که ما اطمینان پیدا کنیم اینا توانی بر وضع نداشتن، خطا هم نکردن. اینجا هم گفتن به مقداری این مشاهده باید تکرار بشود که چه بشه؟ که ما بتوانیم به این نتیجه برسیم که عرض می شود خدمت شما این قیاس به میدان بیاد. یعنی مشاهده باید اونقدر تکرار بشود که زمینه ساز اون رکن قیاسی تجربه بشه. که رکن قیاسی تجربه چیه؟ الاتفاقی و چه؟ لا یکونو اکثری یا لا یکونو دائمی یا. این باید اینقدر بشه. دیگه اینا نگفتن که چقدر چند تا بشود، آمار ندادن، رقم ندادن. گفتن به قدری باید تکرار بشود که این زمینه ساز بشود برای ذهن انسان که این قیاس را بتواند اینجا پیاده کنه. که قیاس چی است؟ اصطلاحا میگن قیاس خفی. البته کلمه خفی هم خیلی لفظ قشنگی نیست، باید بگیم قیاس مقدر، چون قیاس خفی نیست، اتفاقا قیاس واضحه، بدیهیه. اگر بدیهی نباشه که اون وقت بدیهیات نمیشود که. ولی حالا گفتن قیاس خفی، مرادش این است که یعنی در واقع ذکر نشده، مذکور نیست. این که میگن قیاس خفی یعنی قیاس غیر مذکور، لذا به نظر میاد لفظ مقدر بهتره، قیاس مقدر. قیاس مقدر، قیاس مقدر چیست؟ همینه، میگن این چیز بدیهیه. پس در واقع حالا دقت کنید اینجا، بعضی از اساتید، بعضی از اساتید معاصر و از اعاظم اشکال گرفتن که خب این چجور بدیهی است، این چجور شما میگویید که تجربیات از بدیهیاتن، شما از یقینیات که شمرده اید که هیچ، از یقینیات بدیهیه شمرده اید، این چجور بدیهیه، دوتا واسطه میخوره. خودتون دارید میگید، میگوید هم مشاهده مکرر میخواهد و هم قیاس در واقع خفی میخواهد. خب این حکمی که یتوقف علی امرین غیر از تصور، این چطور میتواند از بدیهیات باشه؟ اشکال کردن. حقیر در اون مناهج الاستدلال این اشکال را جواب دادن، یعنی این اشکال وارد نیست، این اشکال بر آیان منطقیین قدما وارد نیست. چرا وارد نیست؟ چون اگر اینها میگفتن که این قیاس یک امر غیر واضحی است، یعنی باید با فکر این قیاس را پیدا کنیم، بله حق با شما بود. ولی خب چطور محسوسات و مشاهدات را گفتیم واسطه میخورد اما از بدیهی بودن خارج نمیشود دیگه؟ محسوسات بدیهی هم، وجدانیات بدیهی هم، فطریات هم بدیهی هم. مگر فطریات قیاس واسطه نداره؟ قیاس جلی اونجا قیاسی است که حاضره. فکر و نظر اونجایی است که باید یه چیزی را احضار بکنیم، اما اگر نه، از نظر آقایان، حالا ادعاشون این هست، شما مدعا را اگر کسی زیر سوال ببره واسه آخره، اما اونا که نگویید که چطور شما اینها را از بدیهیات میدانید با اذعان به این که اینا دو واسطه میخوره، هم مشاهده میخواهد و هم قیاس خفی. خب جوابش این است که اما المشاهده منافات با بداهت نداره و الا محسوسات هم از بدیهیات باشه. اما القیاس، برای اینکه از نظر آقایان قیاس حاضره، احضار نمیخواد که بخوام با تفکر حاضرش کنیم، یه چیز روشنیه، بنابراین این منافات با بداهت نداره. این نکته اول. منتها آی بله، قیاس خفی این است که الاتفاقی لا یکون اکثرین او دائمین. یعنی چه؟ یعنی دو پدیده، دو حادثه که مکرر با هم رخ میدهند، مثل حالا مثال معروف دیگه، ما با مثال داشته باشیم بهتره. حرارت میآید، انبساط هم میآید، یک بار، دو بار، سه بار، ده بار، صد بار، هی آزمایش کردیم، موارد مختلف دیدیم، عجب اینا همه رها نمیکنن. آها، همون وضعن و رفعن. حرارت بیاید، انبساط میآید، حرارت نباشه، انبساط هم نیست. وقتی که این مشاهده های مکرر در زمان، گفتیم دیگه، در زمان ها، مکان ها، چیزهای وزن ها، مقدار های مختلف انجام شد، اما عقل میگه چی؟ عقل میگه که این اگر رابطه بین این دوتا ان اتفاقن بود، یعنی علیت بینشون نبود، اگر بین این دوتا رابطه علی و معلولی نبود که حرارت علت برای انبساط حدید نبوده باشد، اینا تقارن فقط دارن، نه اینکه واقعا این به او وابسته باشه، حالا یه بار رخ میداد، دو بار، سه بار، مثلا چند بار، این همه جا هر چه ما آزمایش میکنیم میبینیم که اینا با هم دیگه هستن، از این کشف میکنیم که لیس اتفاقی هم. خب حالا سب کنید، حالا تا اول تقدیر کنیم که اول ببینیم که این قاعده الاتفاقی یعنی چه. این که میگن قاعده قیاس خفی الاتفاقی لا یدوم یا لا یکون اکثری، یعنی مرادشون اینه که وقتی که ما مشاهده مکرر کردیم و دو پدیده را با هم وضعن و رفعن دیدیم که اینا با همین رابطه دارن، ما حکم میکنیم که اینا علیت بینشون برقراره، یکی علت یکی معلوله. خب اگر این حکم را کردیم، مثلا با توجه به این قیاس خفی به این رسیدیم، نتیجه چه میشود؟ نتیجه این میشود که معلول از علتش منفک نمیشه. حالا که معلوم شد بر این اساس این قاعده ها، حالا که معلوم شد که این حرارت علیت دارد برای این انبساط همیشه که حدید یا حال فلز دیگر یا جسم دیگر، این علت هر جا محقق بشه، اذا تحققت العلت تحقق المعلول، یعنی ضرورت قانون عقلی ها، که قانون ضرورت علی و معلولیه. معلول علت میخواهد، علت هم هر وقت بیاد معلولش میاد. و ما علل فرض روی این قاعده کشف کردیم علیت را. از کجا کشف کردیم؟ از این مشاهده های مکرر. چه قاعده ای داریم؟ الاتفاقی یا چه؟ لا یدوم یا لا یکون اکثریان. مراد از اتفاقی هم این است که تقارن این دو پدیده بر اساس علیت نباشه. اینا حالا میگن اتفاقا با هم جور شدن، نمیخوام بگن حادثه بی علت است، نه، این کنار هم بودن اینها بر اساس رابطه علیت نیست. خب اگه این واقعا ثابت بشود، بله این حرف یقینیه دیگه، یعنی کشف کردیم که حرارت علت است، علت تامه، چون وضعن و رفعن دائر مدارشه. کل ما تحققت الحراره تحقق الانبساط، کل ما لم یتحقق الحراره لم یتحقق الانبساط. فرض کردیم اینا به دست آوردیم، بله اگه اینجا به دست آورده ایم، اون وقت میشه دیگه قیاس که قانون کلی است. هر وقت که علت محقق شود، عین ما تحققت العله، متا تحققت، دیگه فرازمان فرامکانه، عین ما و متا، هر جا و هر زمان، بله این دیگه محققش میشه یقینی. لزوم از این تبیین نظریه فلاسفه اسلامی یا منطق ارسطویی، منطق کلاسیک در باب تجربیات، که به همین شکلی که براتون توضیح عرض کردم خدمت شما هست. البته حالا کتابای منطق دارن و شاید از هر روشن‌تر هم کتاب منطق مرحوم آقای مظفره که اینا را تبیین کرده، دیگران هم دارن. این اصطلاحات رو ممکنه مردم متوجه نباشن، کلمه الاتفاقی و یدوم و فلان، اما متن مطلب را که توضیح میدیم تصدیق میکنه، میگه آره همینجوره.
خب همینجا میخوام
بگم
یه چیزی هست که بگیم مقدره. مقدره یعنی در واقع این با خود این توجه میخوام،
بله،
خب میگم حتی توجه هم بکنم خیلی به این مفاهیم
مفاهیم ارتکازیه دیگه، در واقع مرتکزات ذهنیه. مثل این که مثلا میریم در مغازه میگیم آقا یه متر پارچه، دو متر، ده، پنج متر پارچه به من بده، دیگه نمیگیم پارچه باید سالم باشه، درجه فرمودی زدگی نداشته باشه، بیب زده نباشه، این دیگه معلومه. اینا بگیم مقدر، شرط ارتکازی، همه میفهمن، همه میدانن، یعنی مبنای همه هست، مثل اصول موضوع است دیگه، مثل اصول موضوع است. آقا خیلی مهم نیست، من آره خیلی لفظش را به این خفی بگیم یا مقدر، من به ذهنم آمد که شاید لفظ مقدر بهتر از خفی باشه، خیلی مهم نیست، آره کلمه ایست. خب حالا عنایت کنید، این فرمودن نقال و کلبقال، ما حالا این فرمایش فلاسفه است و این نظر منطق ارسطویی در باره تجربیات، آیا این حرف درسته؟ قابل تصدیق و تجربیات ما را به یقین میرساند یا نمیرسانه؟ این چند تا پیش فرض داره، ما باید مبانی و به اصطلاح پیش فرضهای این نظریه را بررسی بکنیم تا ببینیم خود این نظریه چه پایگاه و جایگاهی داره. اولا مبتنی هست بر اصل علیت، یعنی کسی که این حرف را میزنه مبناش این است که ما یک در این عالم اصلی به نام علیت و معلولیت داریم، یعنی هر ممکن الوجودی و هر حادثی حتما یک علتی داره. خب این درست، ما این قانون علیت را 100% قبول داریم، مثلا کسی نمیتونه قبول نکنه قانون اصل علیت. اصل قانون علیت از بدیهیات، اصلا برهان هم نمیخواد، چیزی اگر ممکن الوجود است یا اگر حادثه است در درون خودش تحلیل بکنیم، بله محدث میخواد، این قبول، اصل علیت قبوله، این اصل اول. دو، پیشفرض دومش این است که هر معلول عالم طبیعت علت در عالم طبیعت میخواهد، این غیر از اون اصل علیت کلان است. نه، ما یه پیش‌فرضم گرفتیم که اگر یک پدیده‌ای در عالم طبیعت معلول است، یعنی حادثه است، پس یک علت طبیعی هم دارد. خب این حالا چطور؟ دلیلش چیه؟ بقیه پیش‌فرضش دیگه اینکه دنبال برای پدیده طبیعی جستجو میکند چه چیز را؟ علت طبیعی را. لذا میگه حرارت علت انبساط، مصداق شناسی میکنه. این یه پیش‌فرض دیگه. خب این دلیلش چیست؟ دلیل بر این که پدیده طبیعی که علت میخواهد، علتش هم باید در خود طبیعت باشه. چه دلیلی داره؟ دلیل یک دلیل عقلی براش بیاوریم. بله؟ بله، حالا سنخیت مثلا چه نقشی اینجا داره که اگر معلول طبیعیه باید علتش هم طبیعی باشه؟ اینا خلاصه نگاه کنید دیگه تعارف بردار نیست. این چه دلیلی داره؟ پارسال اگه یادتون باشه ما اینا بحث کردیم در بحث معجزات، سه تا نظریه مطرح کردیم. آیا معجزات فعل مستقیم خداوند است یا معجزات فعل نفس صاحب المعجزه است؟ عرشه خدمت میگه یا هر دوش میشه. سه تا نظریه است. فلاسفه معمولا میگن اولی که نفس نبی، یعنی یک علت قریب براش میگن. اشاعره میگن نه، همه چیز مستقیم فعل خداست، معجزه غیر معجزه نداره دیگه. اونا کلن میگن همه چیز مستقیما فعل الله، علت داره، علتش هم خداست دیگه. آیان متکلمین عدلیه که نظرشون نقل کردیم، ملاحظه فرموده باشه، آقایون که تشریف داشتن، حالا جزوش هم آقای جناب آقای مجتبی زاده دارن، تا که تو مجله کلام هم چاپ شد، البته در همین مجله کلام اسلامی، شاید که دو سه شماره قبلش این مقاله به صورت مقاله ما دادیم چاپ کردن. ما هم نظر متکلمین قبول کردیم، نظر متکلمین عدلیه یعنی امامیه و معتزله. هم می شود معجزه مستقیما فعل خدا باشه به لحاظ عقلی ها، هم می شود وسایطی در کار باشد، اون واسطه نفس نبی باشد عیب ندارد، نفس ولی باشد عیب ندارد، ملکی باشد عیب ندارد. اینا عقلا همش می شود، منتها مصداق شناسی کنیم که کدوماش واسطه داشته کدوماش نداشته، بعد ادله استفاده کنیم، بعد بریم سراغ ادله لفظیه. هر کجا دلیل دلالت میکند که معل واسطه بوده میگیم باشه، هر جا دلالت کرد که نبوده میگیم باشه، ما دیگه راحتیم، یعنی هیچ تأویلی هم نمیخوام بکنیم. ادله لفظیه دیگه برای ما بدون هیچ تأویلی مدلشون رو اخذ میکنیم. خب لذا اونجا از سنخیت مطرح شد. راست سنخیت چه میگید؟ سنخیت چه میگید شما؟ گفتیم سنخیت رو ما میگیم، مگه سنخیت چه مشکل داره؟ وقتی شما گفتید، مخصوصا در حکمت متعالیه مثل صدرایی، وقتی شما گفتید و درستم گفتید، چی گفتید؟ گفتید علیت و معلولیت در وجوده، ماهیتش کار است، هرچی از مال وجوده دیگه. بله، مگه نگفتید این رو؟ و بعد مگر نفرمودید که وجود سنخش واحده، یک حقیقت متباین که نیست، از کردم دیگه روح حکمت متعالیه اینا خیلی قشنگ معنا میده، یک حقیقت است دیگه، رو مراتب است، ذات مراتب است. وقتی که اینطور شد سنخیت هست دیگه. سنخیت در بین فعل و فاعل به چه معناست؟ هر کمالی را که معلول دارد علت به مراتب بالاتر دارد، این معنی سنخیت دیگه. اگر یک فیزیک بخواید از استاد یاد بگیره، استاد باید فیزیک بلد باشه. بله، استادی که فیزیکدان نیست نمیتوند فیزیک یاد بده، سنخیت معنیش اینه دیگه. پس اون قانون فیزیکی که من متعلم یاد میگیرم خودش به طریق اولا دارد دیگه، به منم یاد میده. سنخیت یه غیر از اینکه نیست که. سنخیت معنیش این است که فاقد الکمال معطی الکمال نمیتوند باشد، ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که بود هستی بخش. خب خدای متعال بله مرتبه اتم وجود است، همه یک کمالات وجودیه را دارد، هرچی وجود کمال وجودی، وجود کمال دیگه. حالا این معلول هر بهره که داره از صفر تا صد اشکال داره، از صفر تا صد، صفرش هم میده، یکش هم میده، دویش هم میده، سنخیت هم هست دیگه. خداوند متعال با هیچ موجودی قریبه نیست، اتفاقا آشناترین آشناها خداست.
ما اشتباه میکنیم. خدا شاهد آمین. امام یه وقت میفهمون رضوان الله تعالی علیاتون باشه تفسیر سوره هم میکرد، یه مقدارش پخش شد از تلویزیون اگه یادتون باشه شنیده باشید که خیلی جالب بود. بعد میفرمود که این که میبینید متکلم چی میگد، فقها چی میگن، فلاسفه چی میگن، عرفا، میفرمود که این مثل همون ترک و عرب و فارسه که دو انگور میخواستن، یکی میگفت عنب میخوام، یکی میگفت انگور میخوام، یکی میگفت عزوم میخوام. دعواشون شده بود که آقا غذا الان میخوام بخوریم، چی بخریم؟ میگفت نه من انگور نباشم اصلا نمیخورم، پول نمیدم. اون گفت من انگور نمیخوام، من عنب میخوام. اون گفت من نه انگور میخورم دوست دارم، نه عنب دوست دارم، من عزوم دوست دارم. یه بنده خدا من گفت دعواتون سر چی چیه؟ گفت پولتون رو به من بدید. رفت انگور خرید و برد. اون گفت همین میخواستم دیگه. اونم گفت من میخواستم. ایشون میفهمون دعوای اینا دعوای همیناست. بعد میگفت امام میگفت امام شخصیت خیلی مهمی بود، واقعا فوق مهم بود دیگه. میفرمود اگر بخوایم واقع بینانه قضاوت بکنیم، اون وقت دین قرآن یه زبان دارد، روایات یه زبان دارن، دعاها یک زبان دارن. اینم از این طرف امام اصلا زبان قرآن یه جوره، زبان روایات یه جوره، زبان دعاها یه جوره. اون وقت میفرمود اگر زبان عرفا را با دعاها بسنجیم، اقرب الالسنه به دعا زبان عرفاست. آره که ایشون میگفت دعاها قرآن صاعد است. یادتون هست اینا رو؟ امام میفرمود تبعیت امام است. میفهمون دعاهای ما مثلا دعای شعبانیه، مناجات شعبانیه، میدین چه اوجی داره دیگه. این قرآن صاعده، واقعا هم دعاهای قرآن نازله دیگه، دعاهای قرآن دعاهای نازله. و نهایتش این از ربنا آتنا فی الدنیا حسنه فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار، همین هست دیگه. ربنا اننا سمعنا منادیا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامن قل خب ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. دعای قرآن ایناست دیگه، نازله اومده پایین. ربنا لا تحمل ما لا طاقت لنا به، تعجب فهم اینا دو. ولی وقتی میدید مراجعات شعبانیه دیگه اینا نیستا، عاشقانه حرف میزنه مثل عبد و نوکر و نمیدونم مولا و قاهر و مقهور، اینا نیست. عاشقانه از انگار یه دوستی پیدا کرده، صمیمیتر باش خلوت کرده، عشق وازی میکنه. میگه آه خدایا میخوای با من چیکار کنی؟ بگو تکلیف من روشن کن. مناجات شعبانی هست دیگه. میگه چیکار مثلا میخوای بکنی؟ بگو یا اون آخرین کاری سر من در میونه چی هست؟ میبریم جهنم ببر. منم میترسونی از جهنم؟ من میترسونی؟ من نگران نیستم، ببر جهنم. ولی حساب اینا داشته باش ها، من جهنم برم بیکار واینم سمها. همونجا بلند میشم میگم آی ایها الناس اینی احبه، میگم حالا ببینید دوستش آورده جهنم، نستجیر بالله، رسواد میکنم اونجا. دقت میکنه این لسان دعاستا، میگم من اینجوری با خدا صحبت میکنه، یه دوست صمیمیه. مراجعه به عنصر محبته، عشق، شیداییه، واله و سرگردانیه، ایناست دیگه. دیگه بحث این که یه چیزی بالاتره، یه نمکی داره، یه مزه‌ای داره. بیا چیز ارمشه خدمت شما که ابو حمزه دوباره همینطوره، کمیل صبر تا هبنی صبر تا علا عذابه، تو علا فراغت چه کنم؟ ببین میگه عذابم بدید زیاد قصه ندارم، ولی فراغت چشم از من برداری میمیرم. ببینید حالا همه عشقای مجازی دیده اید دیگه، اینا تجربه بخواهیم. یه عشق مجازی، یکی که مثلا خیلی دلباخته یک معشوقی داره، میگه اصلا بیا بزن تو گوشم، قربام نکن، بیمحل کنی من ناراحت میشم، و الله تو بیا به جای اینکه مثلا عسل تو دهنم بذاری یک مشت محکم بزن به گوشم، باشه این صورت من بزن، تو بزن فقط با من قر نکن. اینجور نیست عاشق به معشوقش میکرد. لذا خدای متعال اینجوری میگه خدایا از من روی بر نگردان، هر کاری میخواستم در بیاور، همین بلا هم بدی. گفت هر بلا از دوست آید چه است؟ رحمت است. آن بلا را بر دلم صد منت است، ترسم و بله نالم و ترسم که او باور کند از ترحم. این حالا مولوی میگه ها، جور را کمتر کنند. جور لفظ بدیه، ایشون آورده کم آورده، جور نیستا، و از ترحم بگو فشار را کمتر کند. کلمه جور خیلی کلمه خوبی نیست، مولوی دیگه گیر کرده اینجا. میگه هر بلا که از دوست آید رحمت است، آن بلا را بر دلم صد منت است، نالم و ترسم که او باور کند. میگه گریه میکنم ولی میترسم این وقت باورش بشه و ترحم، وقت بر من ترحم کنه. ایشون میگه جور را کمتر کرد، یعنی فشاری که آورده این فشار را کمتر کرد. خب خیلی تو فاصله گرفتیم، ببخشید. بله، آره آره دیگه، جنسش یکی، جن وجود جنسش با
جمله‌ای که میگن ما ممکنات کون
هستند.
وجود خدا وجود
حقیقی
ما
ها
کون هستیم، وجود مجازن اطلاع
میشه. حالا دیگه ببینید، بله، حالا نگاه کنید، اسم شریف حضرت هادی رو من نپرسیدم، حضرت آقای عزیز خانه. ببینید ما در حد کلاس خودمون واقعا حرف میزنیم. آره من اون مقداری که واقعش فهمیدم تا حالا اینقدر فهمیدم، حالا اگر انشالله درست فهمیده باشم، در بین این نظریه های در وحدت وجود، چون چند تا دیدگاهه، چند تا نظریه هست در بحث وحدت الوجود، وحدت وجود و موجود، وحدت وجود و کثرت موجود، کثرت الوجود و الموجود، وحدت در کثرت، کثرت در وحدت، این رؤوس آرا ایناست. کثرت الوجود و الموجود میشه تباین، که موجودات از هم تباین دار، علت و معلول و واجب و ممکن همه تباین دار. وحدت الوجود و کثرت الموجود اون نظریه ذوق و تعلق هست، ذوق المتعلهین، ذوق و تعلق، که وجود یکیه، اینا ماهیاتند منتسب الی وجود الواحد، اینم یه نظریه است، اینا ماهیات منتسب الی وجوده، اینم یه نظریه است. یک نظریه این استش که وحدت الوجود و الموجود، که یعنی دیگه خدا و موجود که موجودات ممکنات باشن یکی هن. توجه میفرمایید، مثلا یه بود و نمودی، نمیدونم چی چیزی فرق بینشون، فرق میشه خدا بود است و اینا نمودند و از این حرفا، که من اینا نمیفهم، یعنی واقعش اینا نتونستم بفهمم تصور کنم چه هست.
بله.
آره میگم اینا دیگه حالا الفاظ هست، الفاظش ها شنیدم ها، ولی که این که هضم کنم که اینا چی میخواد بگه برام حل نشده. و یک نظریه است که خب ملا صدرا در نوعاً یک دیدگاه ملا صدرا لااقل اینه، و علامه طباطبایی من غیر از این ندیدم در آثار علامه، بدایش، نهایش، اصول فلسفهش، رسائلش، المیزانش، من غیر از این ندیدم واقعش. ایشان همین را میگه، همون حقیقت واحده مشککه که وجود حق تعالی اعلی المراتب است، یعنی اون مرتبه است که لا حد له، همه مراتب حد داره، یعنی مرتبه نازل، البته خودشون هم دور زو درجات هم دیگه. بله، به قول مرحوم حاجی سبزواری که فرمود که مرمشد که کن نور حیث ما تقوی و چی؟ و ضعف. بله، مراتبن قنن و فقرن تختلف، وجود اینجوریه، مراتبن قنن و فقرن تختلف، کن نور، نور حسی، حیث ما تقوی و ضعف، که یعنی قوی داره ضعیف داره. این مطلب قابل فهمه. ما همیشه وحدت در کثرت، کثرت در وحدت. علامه طباطبایی رضوان الله علیه میفهمد کل معارف اسلام عبارت است از الاعتقادات و الاعمال صالحه و الاخلاق الفاضله، همش توحیده، کلش توحیده. توحید وقتی تبلور پیدا میکنه فی العقائد میشه عقاید حقه، در اعمال میشه اعمال صالحه، در اخلاق میشه اخلاق فاضله، یعنی وحدت در کثرت. توحید در همه اینا هست، العقائد توحیدیه، الاعمال توحیدیه، الاخلاق توحیدیه. از اون ور دوباره برگرد، کثرت در وحدت، تمام این رو فشرده کنی اصارهش میشود توحید. اون وقت توحید هم یک مغز دارد، یک پوسته دارد، یک مغز دارد، مغزش کلمت لا اله الا الله هست، چیز ظاهر و پوستهش، مغزش ولایت علی ابن ابی طالب است، که هم کلمت لا اله الا الله اسمی، هم ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام حسنی، ولایته، یعنی اون در واقع لب لبابه، علم شد که توحیدم این میشود که تبلور و تجلی او هست. این مقدار رو میشه بفهمه، آدم میتونه هم تصویر کنه هم میتونه تبیین بکنه، اما اونا دیگه خارج از این طور مباحث ما هست، آدم نمیفهمه از کی پیغمبره، کی خدا هست، کی خالقه، کی مخلوقه، کی میخواد ثواب بده، کی میخواد گریه کنه، پیش کی میخواد تذلل بکنی. ولی این مشخصه، ما یک مرتبه ضعیفه هستیم، هیچی نداریم. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الکه، می سرمون به سجده میگذاریم، شروع میکنیم گریه کردن تا بتونیم، اگه بتونیم، البته گریه کردنم زوری نیست، در درگاه خدا زوری نمیشه گریه کرد، باید عاشقانه باشه. اگر ان شاء الله تعالی نصیب شد و گریه کرد، هر چی گریه بیشتر کردی بهتر، هر چی سجده رو بیشتر طول بدهی آجان چیه بهتر. رکوع گفت آقای مطهری، شهید مطهری میگه بعضی از علما لیلۃ الرکوع داشتن. حالا اصلا برای بنده 5 دقیقه طول میکشه 3 تا سبحان الله دیگه 5 6 تا بشه دیگه آکبرم درد گرفت. لیلۃ الرکوع میگه بعضی داشتن، بعضیا لیلۃ السجود داشتن. اون نخودکی در تاریخش هست دیگه، در قصهش مرحوم نخودکی که رفت رو پشت بام از رضا سلام الله علیه، برف می آمد دیگه، بله اونجا همجور روی رکوع اونقدر رکوع ایستاد و ایستاد، برف گرفت و پشت گردهش برف گرفت، هی برف آمد. حالا اون وقت برف هم زیاد می آمد، مثل حالا نبوده که دیگه برف نمی آمد. بله خب اینا دیگه بحثای دیگه ایست، اینا دیگه نمیشه. این که گفتم زبان عرفان، نه حالا عرفان من ابن عربی نمیگم، ابن عربی هزار تا اشتباه داره، عرفانی که من میگم عرفان علی ابن ابی طالب رو دارم میگم. حالا عرفا چیزایی گفتن خوب دارن بدم دارن، در بازار این عرفای ابن عربی و قیصری و نمکی و کی هم حرفای خوب از هم حرفای بد از ما، دشمنی با اونا نداریم، انتخاب میکنیم. اما عرفان علی ابن ابی طالب دیگه هیچ مشکل نداره، خالص خالصه، میزان است، میزان است در همه چیز، هم در معارف، هم در عقاید، هم در اعمال، هم در همه چیز دیگه. عرضم این است، دقت کنید، طول کشید، ببخشید دیگه وقتم گذاشت، اینجا هم درس هست بعدش، اینها آقای جناب آقای انصاریان تفصیل میفرمایند و این چیزا رو آماده میخوان بکنن، طول میکشه، ما هم گاهی شرمنده میشیم. که این پس یه پیش‌فرضش این است که کل معلول طبیعی باید یک علت چه داشته باشه. خب این دلیلش چیه؟ این دلیل عقلی میخواهد یا نقلی؟ توجه فرمودید؟ پس این خودش از نیاز اثبات داره، این بدیهی نیست، از بدیهیات باشه که ما طبق قانون علیت ناچار باشیم، نه چنین چیزی نیست، برهانی اقامه کردن نه. و بعد هم بگیم که علت طبیعیه، دقت کنید یک چیز دیگه هم بگم بعد تشریف ببرید روش فکر کنید دیگه، این الان خیلی فکر میبره خوابتون، امشب خواب شما رو ما میگیریم، فکر کنید دیگه اگه اهل فکر باشید، که فکر کنید، چون استاد سبحانی میفرمود، آتلا سبحانی میگه من بعض مسائل را روش روز فکر نمی کنم، مسئله که برام مطرح شد دیگه میذارمش توی پرانتز، شب که میخوام بخوام روش فکر میکنم، یه خودی فکر میکنم، قرص خواب میخوابم دیگه، راحت ببین حواس آدم جمع است، با فکر کردن میخوابم. بله اون این هستش که دقت کنید، طبیعت یه پستو داره یه صندوقخانه، یکی همین ظاهرش هست دیگه، عالم طبیعت که همش که این ظاهر که نیست، که یک نهانخانه دارد، باید ثابت بشود که این حادث طبیعی اگر علت طبیعی میخواهد، علت طبیعیش هم در همین بیرونی است نه اندرونی، حالا این که از کلمه بیرونی اندرونی استفاده کنیم، این عالم طبیعت یک اندرونی دارد. خب ممکن است بگیم آه علت این حادثه، این انبساط یه چیزی هست در طبیعت، اما در اون اندرونی طبیعته، ما هم فعلا از اونجا خبر نداریم، لذا این حرارت را پیدا کردیم در به اصطلاح این بیرونی، از کجا معلومه که این علت باشه؟ ولو حالا با این همراه هستا، ها شاید اون علتی چیز دیگه است، اینم همراه شده، تا حالا شده، شاید فردا نشه، ما چه میدونیم، شاید فردا نشه، از کجا ما میگه علم غیب داریم؟ این را باید اثبات کنیم، یعنی کار ساده ای نیست، خدا شاهده. این که مرحوم صدر رضوان الله علیه علامت سوال این بحث منطق ارسطویی گذاشته هستا، آدم میبینه که جای تأمل داره. من فعلا تصفیه حساب نکردم، طرح مسئله کردم، تا انشالله عمری بود جلسه بعد. انشالله الله علی محمد.